شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
شنونده بخش خبری 22 از رادیو فردا هستید. جمعه 9 آذر ماه 1403. خوش آمد میگم به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من رویا کریمی مجد در یک ساعت پیش رو میزبان شما خواهم بود، یک ساعتی که امیدوارم من و همکارانم بتونیم همراه خوبی برای پایان روز جمعه شما باشیم. در این آخرین بخش خبری امروز رادیو فردا نگاهی خواهیم داشت به آنچه در خاک سوریه و شهر حلب میگذرد، به دور جدید مذاکرات ایران و سه کشور اروپایی میپردازیم و حتماً تا نیم ساعت دوم بخش خبری 22 با ما بمونید تا از اهمیت احمد خاتمی بودن در جمهوری اسلامی بشنوید. اما به سیاق همیشه، پیش از اینکه به سراغ گفتگوها و گزارش‌ها بریم، خبرها رو بشنویم از همکارم نسرین افشار که در استودیو همراه ماست.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. نخستین دور مذاکرات جمهوری اسلامی و قدرت‌های اروپایی پس از تصویب قطعنامه جدید شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه در ژنو به پایان رسید. کاظم غریب‌آبادی، معاون وزارت خارجه ایران، اعلام کرد این مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای، تحریم‌ها و مسائل منطقه‌ای بود و دو طرف بر ادامه گفتگوها در آینده نزدیک توافق کردند. همزمان عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، هشدار داد که اگر غرب به تهدید بازگشت تحریم‌های سازمان ملل ادامه دهد، تهران ممکن است رویکرد خود را تغییر داده و به سمت تولید سلاح هسته‌ای حرکت کند. در واکنش، نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد که برای جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران از همه ابزارها استفاده خواهد کرد. از سوی دیگر، نیکولا لنر، رئیس اطلاعات خارجی فرانسه و همتای بریتانیایش در ژنو، دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را از حساس‌ترین تهدیدات در ماه‌های آتی دانستند و بر همکاری امنیتی دو کشور برای مقابله با این خطر تاکید کردند. هدف اصلی ایران در این مذاکرات یافتن راه‌هایی برای لغو تحریم‌ها و خروج از بن‌بست هسته‌ای عنوان شده است. برخی گزارش‌ها از سوریه حاکی از آن است که شورشیان جهادی مخالف دولت بشار اسد وارد مناطقی از حلب، دومین شهر بزرگ سوریه شدند. شورشیان موسوم به گروه هیئت تحریرالشام و دیدبان حقوق بشر سوریه روز جمعه اعلام کردند که این نیروها به مناطقی در بخش غربی شهر از جمله نزدیکی محله‌های الهمدانیه و حلب جدید رسیدند. این پیشروی‌ها پس از انفجار دو خودروی بمب‌گذاری شده توسط آنها انجام شد. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه، نیروهای دولتی کنترل مواضعی را که شورشیان در حومه ادلب و حلب به دست گرفته بودند باز پس گرفتند. همزمان گفته شده شورشیان طی حملات اخیر خود کنترل 50 شهرک و روستا را از ارتش سوریه گرفتند. با این حال صحت ویدیوهای منتشر شده توسط شورشیان در شبکه‌های اجتماعی نیز هنوز به طور مستقل تایید نشده است. وضعیت در حلب همچنان متشنج گزارش می‌شود. گروهی از زندانیان سیاسی زن، مدافعان حقوق بشر و فعالان فمینیست با انتشار بیانیه مشترک خواستار لغو فوری احکام اعدام زنان در ایران شدند. این بیانیه به ویژه به وضعیت نگران کننده پخشان عزیزی و وریشه مرادی، دو زندانی سیاسی کرد محکوم به اعدام، اشاره کرده است. در این بیانیه تاکید شده که جمهوری اسلامی ایران یکی از بزرگترین مجریان اعدام زنان در جهان است و در سالهای اخیر از اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان استفاده کرده است. این بیانیه که توسط زندانیان سیاسی و فعالان شناخته شده همچون زینب جلالی، نرگس محمدی، گلرخ ایرایی، آتنا دائمی و دیگران امضا شده، از جامعه جهانی و جنبش‌های حقوق زنان خواستند برای توقف این روند اقدام کنند.
مهمترین خبرها را از همکارم نسرین افشار شنیدید.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، نخستین دور از مذاکرات تازه ایران و قدرت‌های اروپایی یک هفته پس از تصویب قطعنامه جدید و تنبیهی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ژنو برگزار شد. کاظم غریب‌آبادی با تاکید بر ترجیح پیگیری مسیر گفتگو و تعامل بدون ارائه جزئیاتی از جلسه، از توافق برای ادامه مذاکرات در آینده نزدیک خبر داده. همکارم سعید جعفری نگاهی داشته به آنچه در مورد این مذاکرات پشت درهای بسته منتشر شده.
مذاکرات ایران و قدرت‌های اروپایی درباره مسائل مختلفی از جمله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در ژنو و در اوج تنش‌های میان طرفین برگزار شد. مذاکراتی که جزئیات و اطلاعات چندانی از چند و چون آن و حتی مکان دقیق برگزاریش منتشر نشده، اما معاون وزیر خارجه ایران می‌گوید طرفین توافق کردند که در آینده گفتگوها را پی بگیرند. کاظم غریب‌آبادی در حساب توییتری خود ضمن اشاره به اینکه دور دیگری از گفتگوها با مدیران سیاسی کشورهای فرانسه، آلمان و بریتانیا برگزار شده، گفته است که طرفین در خصوص مسائل متنوعی از جمله موضوعات منطقه‌ای و مباحث هسته‌ای با یکدیگر مذاکره کردند. این معاون عباس عراقچی که به همراه مجید تخت‌روانچی برای این گفتگوها به ژنو رفتند، همچنین نوشته که طرفین توافق کردند در آینده نزدیک گفتگوهای دیپلماتیک را ادامه دهند. در حالی که ایران دو معاون وزیر را برای این گفتگوها به سوئیس فرستاده، کشورهای اروپایی مدیر کل‌های وزارت خارجه خود را راهی این دور از مذاکرات کردند. پنج شنبه شب هم نشستی با حضور انریکه مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با نمایندگان جمهوری اسلامی برگزار شد. آقای مورا پس از آن نشست در حساب توییتری خود نوشته بود که جلسه ای صریح با طرف ایرانی داشته و تاکید کرده که باید حمایت نظامی جمهوری اسلامی از روسیه متوقف شود. او همچنین اضافه کرده که مسئله هسته‌ای ایران راه حل دیپلماتیک دارد و مهم است که همه طرف‌ها از تشدید تنش‌ها خودداری کنند. این نشست در حالی برگزار شد که تهران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع داده که قصد دارد 6000 سانتریفیوژ جدید نصب کند. خبرگزاری رویترز که نسخه‌ای از گزارش محرمانه آژانس را مشاهده کرده، میگوید ایران این مسئله را رسماً به اطلاع آژانس رسانده است. این اقدام جمهوری اسلامی در پاسخ به تصویب قطعنامه جدید در شورای حکام صورت می‌گیرد که از تهران خواسته بود همکاری‌های خود را با آژانس افزایش دهد. پس از نشست با انریکه مورا، کاظم غریب‌آبادی در حساب توییتری خود با لحنی تند خطاب به کشورهای اروپایی گفته بود که آنها باید رویکرد خود را تغییر دهند. معاون وزیر خارجه ایران همچنین اضافه کرده بود که اروپا مدت هاست که از بازیگری تأثیرگذار فاصله گرفته است. مواضعی مشابه آنچه پیشتر از سوی عباس عراقچی شنیده شده بود. وزیر خارجه ایران در حاشیه نشست‌های خود در لیسبون به خبرنگاران گفته بود که تردید دارد گفتگو با طرف اروپایی مذاکره با طرف درست ماجرا باشد. او همچنین تهدید کرده بود که فعال کردن مکانیسم ماشه از سوی کشورهای اروپایی میتواند بحث‌ها درباره تغییر رویکرد هسته‌ای ایران در قبال تسلیحات اتمی را تغییر دهد. در چنین شرایطی مشخص نیست چرا مقام‌های ایرانی تصمیم گرفتند پای میز مذاکره حاضر شوند و با طرفی که به باور آنها چندان در مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی اثرگذار نیست گفتگو کنند. در هفته‌های اخیر مقام‌های حکومت ایران سیگنال‌های مثبتی برای گفتگو با دولت جدید آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای ایران ارسال کردند. با این حال مشخص نیست بعد از ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید مناسبات طرفین چه سمت و سویی خواهد داشت.
گزارش همکارم سعید جعفری رو شنیدید. نمایندگان دیپلماتیک ایران و اروپا میگویند حمایت ایران از سوریه در جنگ با اوکراین، منطقه، برنامه هسته‌ای، حقوق بشر از جمله موضوعات مطرح شده در دیدار روز جمعه ژنو بودند. هر کدام از اینها موضوع گفتگویی پیچیده است و نتیجه گیری درباره آنها زمان بر. تهران هم که با انتظارات حداقلی به این شهر سوئیس رفته بود. سوال اینجاست که چرا طرفین برای بررسی وضعیت در چنین شرایطی به ژنو رفتند؟ حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر امور بین الملل در برلین، به این پرسش همکارم هانا کاویانی پاسخ داده.
به نظرم دو بحث هست. یکی واقع بینانه بودنش از نظر طیف موضوعی که به لحاظ مشکلات و چالش‌ها بین دو طرف وجود داره و یکی به لحاظ واقع‌نگری در راستای دستیابی به یک توافق احتمالی. در رابطه با موضوع اول به نظرم این یک بازتابی هست از گسترده شدن مسائل بین ایران و اروپا از آخرین باری که گفتگو برگزار شد، که مشخصاً تا جایی که به اتحادیه اروپا مربوط میشه بحث اصلی اینجا حمایت ایران از روسیه هست، بخاطر اینکه اروپا اساساً در بحث هسته ایران همیشه یک بازیگر در واقع نمیشه گفت فرعی، منتها بازیگر محوری نبود و منافع اصلی رو در چارچوب نرم‌های عدم ارشای جهانی و در هماهنگی با ایالات متحده پیش می‌برد. اما بحث اوکراین در واقع مسئله رو الان به یک جای تبدیل کرده که به یک شرایطی در واقع سوق داده که ایران به یک تهدید ژئوپلیتیکی برای اروپا تبدیل شده. و الان به نظر
عزیزی خیلی مشخصا وزیر امور خارجه ایران گفته این یک، حالا اون چیزی که در فارسی بهش طوفان فکری میگن، به انگلیسی برین استورمینگ میگن، یک چنین جلسه ای بوده بیشتر از این که بخواد یک مذاکره درباره طیفی از همه این موضوعات باشه.
خب همین بحث همینجاست، یعنی شما وقتی که این طیف موضوعی گسترده تر شده نمیتونیم انتظار داشته باشیم که الان بشه درباره یک دستور کار جامع و با اصول مشخص صحبت کرد. یعنی طرف اروپایی قطعا این نگرانی ها رو روی میز میگذاره و از طرف دیگه درسته که مسئله اصلی از نظر من الان بحث اوکراین شده، اما در این حال ابزار اصلی که اتحادیه اروپا و به خصوص قدرت اروپایی طرف برجام در اختیار دارن موضوع اسنپ‌بک و بازگرداندن تحریم ها است و به نظر میرسه که الان یک دستور کاری رو دارن تلاش میکنن حداقل در پیش بگیرن که بر اساس اون ایران رو در یک طیف گسترده تری از مسائل، گسترده تر از صرف بحث هسته‌ای، در واقع به امتیاز دادن وادار بکنن. و به همین خاطر هم هستش که آقای راخچی و بقیه مقامات ایرانی سعی میکنن که خواسته رو پایین نگه دارن، به خاطر اینکه میدونن که خب اون بخش دومی که عرض کردم واقع بینانه بودن از لحاظ دستیابی به توافق، اینکه ایران بیاد در تمام این مسائل امتیاز بده چیزی نیستش که دست کم واقع الان نشونه ازش رو مشاهده بکنیم.
دیروز هم آقای عراقچی اشاره کرده بود که به این مذاکرات خوشبین نیستن و یکی از دلایلی که مطرح کرده بود همین بود که ما اصلا نمیدونیم که با طرف درست داریم صحبت میکنیم یا خیر. اگر چنین رویکردی وجود داره چرا اصلا باید رفت به اتاق گفتگو و درباره این همه موضوع گفتگو کرد و تبادل نظر؟
این به همون ابزار اصلی برمیگرده که اروپا در اختیار داره. یعنی اگر موضوع اسنپک نبود به نظر من جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی حاضر نبود که بخواد اساسا اهمیتی بده به دغدغه‌های طرف اروپایی، چون طی سالهای گذشته خب چه به لحاظ مثلا بحث تجارت، چه به لحاظ سطح روابط دیپلماتیک و غیره، به طور مستمر ما کاهش رو شاهدش بودیم و ایران هم سعی کرده حالا در یک نگاه بلند مدت در چارچوب نگاه به شرقش این رو جبران بکنه. ولی موضوع اسنپک اگر اتفاق بیفته خب یک داستان دیگری است، بخاطر اینکه تحریم های سازمان ملل برمیگرده و همون شرکای شرقی هم همچنان در واقع مسئله خواهند داشت برای، یعنی یک بار دیگه ملاحظه خواهند داشت برای همکاری با ایران. لذا ایران داره به دلیل نیازی که احساس میکنه برای جلوگیری از اسنپک با طرفی داره صحبت میکنه که هیچ تمایلی به صحبت باش نداره. من اینجوری برداشتم.
یک موضوع دیگری که در همین 24 ساعت باز پررنگتر از پیش مطرح شده با توجه به اینکه از زبان وزیر امور خارجه ایران مطرح شده، بحث تهدید تغییر دکترین هسته ای ایران هست و رفتن به سمت تولید سلاح در صورت استفاده طرف‌های برجامی از اسنپ بک. فکر می‌کنید که چقدر تهدید واقعیه و چقدر طرف مقابل این تهدید رو واقعی می‌بینه؟
این که گفتمان در داخل ایران داره نسبت به موضوع سلاح هسته‌ای تغییر میکنه خب شکی درش نیست، قبل از این هم نشانه‌های مختلفی ازش دیده بودیم. تفاوت اینجاست که در سطح رسمی، یعنی شخصی مثل وزیر خارجه وقتی صحبت میکنه، خب این نشون میده که این گفتمان داره در واقع توجه بیشتری رو جلب میکنه. اون تا به لحاظ عملی خب یک چیز مشخصی هست که موضوع دستیابی به توانایی ساخت سلاح هسته‌ای و لحاظ اورانیوم غنی شده یک چیز هست که ایران در آستانش قرار داره. موضوع ساخت سلاح هسته‌ای و لحاظ عملی یک مسئله هستش که در بهترین پیشبینی ها بین 1 تا 2 سال زمان میبره و در شرایطی که ایران در واقع همین الانش هم در یک تقابل نظامی با اسرائیل قرار داره و احتمال حمله به تاسیسات هستی وجود داره، خب این اصلا یک حرکت خطرناکی است و اتحادیه اروپا هم طبیعتاً اینا رو میدونه. این یک مسئله است. مسئله دوم هم این هستش که اساساً درسته که موضوع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای یک تهدید در راستای در واقع نقض رژیم های عدم اشاعه هست، ولی الان همونجور که عرض کردم ایران از همین الانش هم به یک تهدید برای اروپا تبدیل شده. مسئله اصلی و فوری الان برای اروپا روسیه هست. ایران داره از یک قدرت هسته‌ای حمایت میکنه که دشمنی داره با روسیه، لذا این تهدید من فکر نمیکنم که بتونه خیلی موضع اروپا رو در مقابل ایران یعنی به عنوان یک متغیر مستقل بخواد که درش تغییر ایجاد بکنه به نفع ایران.
حمیدرضا عزیزی تحلیلگر امور بین‌الملل به پرسش‌های همکارم هانا کاویانی پاسخ میداد. طی 2 روز گذشته شورشیان مسلح در حمله ناگهانی بسیاری از مناطق استان حلب در سوریه را تصرف کرده و شهر حلب را محاصره کردند. حمله غافلگیر کننده که از سال 2020 میلادی بیست سابق است. همکارم ایلیا جزائری در گزارشی نگاهی داشته به این تحول و دلایل احتمالی آن.
از سرگیری درگیری ها و خشونت ها در سوریه، شورشیان مسلح در سوریه امروز شهر حلب را هدف حمله راکتی قرار دادند. ادامه حمله ای ناگهانی که از روز چهارشنبه آغاز شد، عملیاتی که در آن مخالفان مسلح تا کنون حدود 40 شهرک و روستا به علاوه یک پایگاه نظامی ارتش سوریه را تصرف کرده و به اطراف شهر حلب رسیدند. شهری که در سالهای پیش نیمی از آن در کنترل مخالفان مسلح بود، اما در سال 2016 نیروهای دولتی سوریه با کمک متحدانشان آن را پس گرفتند. بنابر گزارش منابع متعدد از جمله دیدبان حقوق بشر سوریه، تاکنون از نیروهای دولتی سوریه و متحدانشان و همچنین از مخالفان مسلح بیش از 200 نفر در این درگیری‌ها کشته شدند. بنابر گزارش‌ها جنگنده‌های سوریه و روسیه در بمباران مواضع مخالفان شرکت کردند. سرتیپ دوم کیومرث پورهاشمی از افسران سپاه پاسداران یکی از کشته شدگان در این درگیری ها بود. مخالفان مسلح حکومت سوریه خبر کشته شدن او را در بیسیم های خود مخابره کردند.
مقتل العمید قائد المستشارین العسکریین الایرانیین فی حلب.
سپاه پاسداران با تایید این خبر اعلام کرد که پورهاشمی از مستشاران ارشد نظامی در سوریه بود و در حمله مخالفان حکومت سوریه به حومه شهر حلب کشته شد. شورشیان مسلح که در این حمله شرکت کردند گروه هیئت تحریر شام و متحدانش هستند، گروه اسلامگرای تندروی جهادی که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود. شورشیان مسلح نام این عملیات را پاسخ به تعرض نامیدند. حمله که از سال 2020 پس از توافق آتش بس میان دولت سوریه و مخالفان در منطقه شمال این کشور که با میانجیگری روسیه و ترکیه حاصل شد بی سابقه بود. طی هفته‌های گذشته گزارش‌های از اقدام نیروهای دولتی سوریه در بمباران برخی منطقه تحت تصرف مخالفان و همچنین احتمال اقدام برای بازپس گرفتن این منطق منتشر شده بود. مسعود الفک خبرنگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه درباره دلیل روی دادن این حمله به رادیو فردا میگوید:
میتونه دلایل متعددی داشته باشه که مهمترین اونها احتمال توافق سوریه و ترکیه است و این گروه ها در حقیقت از این توافق که میتونه نتیجه منفی برای اونها داشته باشه نگران هستند، لذا دست به یک پیش دستی زدن تا بتونن وضعیت خودشون رو تثبیت بکنن. آمادگی ارتش سوریه برای حمله مخالفین در روزهای گذشته میتونه یکی از عوامل باشه، زیرا این حملات ما میدونیم با آتشباری ارتش سوریه اول آغاز شده.
در سالهای گذشته مخالفان مسلح حکومت سوریه که از حمایت برخی کشورها از جمله ترکیه برخوردار بودند، بخشهای زیادی از سوریه را به تصرف خود درآورده بودند. اما در نهایت دولت سوریه با پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های نیابتیش و در اسانها حزب الله لبنان و همچنین حمایت هوایی روسیه اکثر مناطق را از مخالفان بازپس گرفت. حزب الله لبنان گروهی شبه نظامی است که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می‌شود، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را تروریستی می‌داند. رامی عبدالرحمن مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید که شورشیان مسلح از 3 ماه پیش برای این حمله آماده شده بودند، اما با مخالفت ترکیه روبرو شده بودند.
ان تبدا بشهر سپتامبر ایلول الفائت الا ان ترکیه رفضت ان تطلق هذه المعركه.
پیامدهای سیاسی این تحولات چه میتواند باشد؟ مسعود الفک در این باره میگوید
لذا این گروه ها در حقیقت با این حمله تونستن برای خودشون شرایط میدانی جدیدی رو ایجاد بکنن که میتونه روی هر گونه توافقی بین ترکیه و سوریه درباره این مناطق تأثیر بذاره.
اکنون سوال این است که آیا بار دیگر متحدان حکومت سوریه همچون گروه های شبه نظامی عراقی و حزب الله لبنان که تحت حمایت تهران هستند به کمک حکومت سوریه خواهند شتافت یا این بار با توجه به تحولات منطقه نظام دمشق در مقابل با مخالفانش تنها خواهد ماند؟
گزارش همکارم ایلیا جزایری رو شنیدید. اما در همین زمینه گفتگویی داشتم با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان و ابتدا از او پرسیدم که در منطقه چه می‌گذرد.
اتفاق بسیار عجیبی روبرو هستیم باش، به خاطر این که گروه تحریر شام که الان تقریبا به حوالی شهر حلب رسیده و حتی به حوالی شهر ادلیب رسیده، به یک باره از چهارشنبه یک حملات بسیار بزرگی رو شروع کرده که برای خیلی از ناظرین تعجب آوره. به سلاح‌های سنگینی هم حتی دست پیدا کرده. الان خبر می‌رسه که به بخشی از شهر حلب هم رسیدن، یک مرکز تحقیقاتی رو تصرف کردن و جنگ شدیدی بین نیروهای سوریه و این هیئت تحریر شام که خودش یک مجموعی از گروه‌های متفاوتی هست درگیر هست. صحبت از اینه که چند صد نفر هم کشته شدن و مثل اینکه دولت سوریه هم یا ارتش سوریه هم مشکل داره که باشون روبرو بشه یا اینکه بتونه براشون بهشون پیروز بشه فعلا.
آیه تزاده، شما هم اشاره کردید به تجهیزات نظامی که داشتن. تصاویری که منتشر شده در واقع ستونی از تجهیزات نظامی رو نمایش میده که در اختیار این گروه هست. آیا مشخص هستش که اونها چطور و از کجا به این تجهیزات نظامی دست پیدا کردن؟
مدعی هستن بخشی از نیروهای اسد به اصطلاح گرفتن و این مدتی هم که در اون شمال غرب سوریه بودن در حقیقت در منطقه هستن که ترک ها همشون پشتیبانی می کردن و حتی منطقه هست که نیروهای یه زمانی نظامی ترکیه اونجا بودن، مدتی هم نیروهای سازمان امنیت ترکیه اونجا فعالیت می کردن و خیلی ها حد می زن که اینا از پشتیبانی ترکیه هم برخوردار هستن، چون ظاهرن ترکیه می خواد که در این شرایطی که اسد قرار داره، شرایط ضعیفی هست، اسد رو تحت فشار قرار بده که با ترکیه همکاری بکنه که علیه کردهای شمال سوریه بجنگن با هم دیگه، یا اصولا مانع از این بشن که یک چیزی شبیه دولت کرد در شمال سوریه برپا بشه، چون ترکیه این کردها رو چیزی شبیه پیکاکا میبینه و خطر برای خودش میبینه و همین دلیل پشتیبانی ترکیه ظاهرا خیلی تعیین کننده بوده.
اما آقای صدرزاده، به نظر میرسه که این فشاری که به گفته شما از سوی ترکیه داره وارد میشه باعث نزدیکتر شدن سوریه و بشار اسد به کشور روسیه شده، طوری که امروز جنگنده های سوریه و روسیه به طور همزمان در حال بمباران کردن مهاجمان بودن. در این میان ایران کجاست؟
ایران در وضع بسیار بسیار ضعیفی قرار داره و این آقای اسد دیروز مخفیانه به روسیه مسافرت کرده و از روس‌ها خواسته که شدیداً وارد مداخله بشن، چون در حقیقت این شهر حلب تا به حال بیشتر از توسط شبه نظامیان حزب الله برای اسد حفظ میشد، ولی نتانیاهو اختار داده به اسد که تو حق نداری به حزب اللهی ها نیروهای حزب الله لبنان دیگه اونجا پناه بدی، از اینها استفاده کنی. نسبت به ایران هم هشدار داده. اسد در وضع بسیار بسیار مشکلی قرار داره. از یه طرف دیگه مثل 2016 که با کمک نیروهای ایرانی و حزب اللهی ها حزب الله لبنان تونست حلب و ادلیب را آزاد بکنه، دیگه الان اینها در اختیارش نیستند و روسیه هم در حقیقت دیگه اون روسیه سابق نیست، بلکه همونطور که میدونیم خودش گرفتاری داره در اوکراین، بنابراین پشتیبانی روسیه هم براش محدوده. ظاهرا این ارزیابی بوده که این گروه تحریر شام هم کرده و به همین دست به چین حمله ای زده.
با این تفاصیل آقای سرزاد، منطقه به کدام سو میره؟ ما از یک سو شاهد آتش بس بسیار شکننده ای هستیم، از سوی دیگر اسرائیل اعلام کرده که تمرکزش رو بر روی ایران میاره و حالا این مناقشه جدید در داخل سوریه داره رخ میده که همونطور که شما هم اشاره کردید شنیده ها حاکی از حمایت ترکیه هست. به کجا میره این شرایط؟
شرایط داره خیلی تغییر میکنه و اون خاورمیانه‌ای که جدیدی رو که نتانیاهو گفته بود در حال به اصطلاح شکل گیری است، ولی نه به اون صورتی که نتانیاهو میخواد، ولی در این حال تغییرات وسیعی داره صورت میگیره و اینها ترکش های اون چیزیست که ما از 7 اکتبر 23 دیدیم و بعد از جنگ لبنان دیدیم. اینا همه بلکه حتما تحت تاثیر شرایطی است که در لبنان و غزه وجود داره و به همین علت به این شرایط به سوریه هم سرایت کرده و بنابراین ایران، سوریه و حزب الله در موضع دفاعی و ضعیفی بسیار سختی قرار دارن و ظاهرا نتانیاهو هم از این شرایط میخواد استفاده کنه برای تغییر شرایط منطقه.
آقای سعدزاده، همزمان امروز خبری منتشر شد در مورد اینکه وزیر خارجه عربستان سعودی فیصل بن فرهان با همتای سوری خودش دیدار کرده. آیا عربستان در این مناقشه میتونه نقشی بر عهده بگیره؟
نقش بسیار بزرگی میتونه به عهده بگیره، کمک کنه به سوریه که برگرده به جامعه عرب و این کمک هم سابقا انجام میگرفته. این شرطی که برای اسد میذاشتن همیشه این بوده که باید تو از ایران فاصله بگیری برای به اصطلاح عضویت کامل در جامعه عرب. بعید نیست که محتویش این بوده که چگونه میشه سوریه رو وارد جامعه عرب کرد، چگونه سوریه میتونه دست به اقدامات دیپلماتیک بزنه که هم به اسرائیل نشون بده، هم به جهان نشون بده که از ایران فاصله گرفته، از حزب الله فاصله گرفته و یه سیاست جدیدی میخواد اتخاذ بکنه. احتمالا اون سیاستی که عربستان سعودی در سطح منطقه میخواد ایجاد بکنه. این که حالا اسد موفق بشه این یه بحث دیگری، چون حکومت اسد اجازه این تحول به این سرعت رو هم بهش نخواهد داد، ولی به هر حال این نشانه این است که یکی از گرفتاری های اسد با جامعه عرب هم نشون میده.
با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه گفتگو می‌کردم. در پی به خشونت کشیده شدن تظاهرات هزاران نفر از هواداران پیوستن گرجستان به اتحادیه اروپا در تفلیس، نماینده اتحادیه اروپا در این کشور نسبت به اعمال خشونت علیه معترضان ابراز تأسف کرد. بشنویم از مصطفی خلجی.
تفلیس شامگاه پنجشنبه بار دیگر صحنه اعتراضات ضد دولتی شد. معترضان دولت برآمده از انتخابات بحث برانگیز اخیر پارلمانی این کشور را که در آن حزب رویای گرجستان به پیروزی رسید به پیروی از دستورات مسکو متهم کردند. ماموکا خزارادزه، یک رهبر معترضان، در حاشیه تظاهرات دیشب به خبرگزاری فرانسه گفت:
حزب رویای گرجستان یک کودتای قانون اساسی انجام داد. امروز آنها وظیفه را که ولادیمیر پوتین خواسته بود انجام دادند و حتی به خاطر آن مورد تحسین قرار گرفتند. امروز رویای گرجستان چشمانداز توسعه و اروپا آتلانتیک را برای گرجستان مسدود کرده است.
وزارت کشور گرجستان روز جمعه اعلام کرد که در اعتراضات شامگاه پنجشنبه 43 معترض دستگیر و 32 نیروی پلیس مجروح شدند. همچنین حدود 112 دیپلمات گرجستانی با امضای نامه‌ای سرگشاده تعلیق مذاکرات الحاق به اتحادیه اروپا توسط دولت گرجستان را مغایر قانون اساسی دانستند. روز پنجشنبه ایراکلی کوباخیدزه، نخست وزیر گرجستان، اعلام کرد دولت او مذاکرات پیوستن به اتحادیه اروپا را تا سال 2028 تعلیق می‌کند و کمک‌های مالی از این اتحادیه را نمی‌پذیرد. نخست وزیر گرجستان ادعا کرد که دولت این کشور به حرکت به سمت اتحادیه اروپا ادامه خواهد داد، اما به گفته او وضعیت دخالت یا باجگیری دائمی را که عمیقاً برای کشور و مردم گرجستان توهین‌آمیز است نمی‌پذیرد. بلافاصله پس از این اظهارات، سالوم زورابیشویلی، رئیس جمهور گرجستان که از منتقدان سرسخت حزب حاکم است، گفت:
دغس مختا تو دایس واتس ارتلیو پروستورت امروز به کودتای قانون اساسی که از چند هفته یا چند ماه پیش آغاز شد نقطه پایان گذاشته شد. امروز حرکتی که از اروپا به سمت روسیه آغاز شد به خط مقدم رسید. امروز این اقتدار ناموجود و نامشروع صلح را نه بلکه جنگ را به مردم خود، به گذشته و آینده خود و به آینده ما اعلام کرده است. من تا آخر رئیس جمهور خواهم بود. امروز من تنها نهاد قانونی در این کشور هستم. من تنها نماینده قانونی این کشور هستم. من تنها کسی هستم که حق دارم به نمایندگی از جامعه من با جهان صحبت کنم.
پاول هرچینسکی، نماینده اتحادیه اروپا در گرجستان، روز جمعه اعلام کرد که این اتحادیه از اعمال خشونت علیه معترضان مسالمت‌آمیز ابراز تأسف می‌کند. هرچینسکی تصمیم برای توقف مذاکرات الحاق به اتحادیه اروپا را بسیار تأسف‌بار و دلخراش خواند و گفت که با تصمیم تمام دولت‌های قبلی گرجستان و حتی خواست اکثریت مردم مغایرت دارد. درخواست گرجستان برای پیوستن به اتحادیه اروپا در دسامبر 2023 ارائه شد، اما روابط دو طرف در ماه‌های اخیر و به دنبال تصویب قانون بحث برانگیز عامل خارجی در گرجستان تیره شده است. این قانون که مشابه قانون روسیه است، به گفته منتقدان با هدف تهدید رسانه‌ها و جامعه مدنی تصویب شده است. ایالات متحده حدود 5 ماه پیش با این هشدار که گرجستان در حال پسرفت در زمینه دموکراسی است، توقف بیش از 95 میلیون دلار کمک به این کشور را اعلام کرد. جمعیت گرجستان حدود 3 میلیون 700 هزار نفر است و بر اساس نظرسنجی‌ها بیش از 80% مردم این کشور خواستار پیوستن به اتحادیه اروپا هستند.
و این بیش از 80% از مردم گرجستان همچنان به اعتراضات خودشون ادامه میدن. از جمله همین حالا هزاران نفر دوباره به خیابان‌های تفلیس اومدن و در برابر پارلمان گرجستان تجمع کردند. با پایان گزارش همکارم مصطفی خلجی به پایان نیمه اول بخش خبری 22 رسیدیم و حالا فرصت داریم تا نگاهی کنیم به سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته. نخستین دور مذاکرات جمهوری اسلامی و قدرت‌های اروپایی پس از تصویب قطعنامه جدید شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه در ژنو به پایان رسید. کاظم غنی‌بابادی، معاون وزارت خارجه ایران، اعلام کرد این مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای، تحریم‌ها و مسائل منطقه‌ای بود و دو طرف بر ادامه گفتگوها در آینده نزدیک توافق کردند. برخی گزارش‌ها از سوریه حاکی از آن است که شورشیان جهادی مخالف دولت بشار اسد وارد مناطقی از حلب، دومین شهر بزرگ سوریه شدند. گروهی از زندانیان سیاسی زن، مدافعان حقوق بشر و فعالان فمینیست با انتشار بیانیه‌ای مشترک خواستار لغو فوری احکام اعدام زنان در ایران شدند. این بیانیه به ویژه به وضعیت نگران کننده پخشان عزیزی و بریشه مرادی، دو زندانی سیاسی کرد محکوم به اعدام اشاره کرده است. محمد رضا ظفرقندی، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی، روز جمعه اعلام کرد که طبق آمارها حدود 40,000 نفر در سال به خاطر آلودگی هوا در ایران جان خود را از دست می دهند و 12 میلیارد دلار به کشور خسارت وارد می شود. نخست وزیر و سخنگوی ارتش اسرائیل به بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، هشدار دادند که اگر به تجهیز دوباره گروه حزب الله در لبنان کمک کند، خود او بهایی مستقیم خواهد پرداخت. و روابط عمومی سپاه پاسداران از کشته شدن کیومرث پور هاشمی، از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در حمله مخالفان بشار اسد به شهر حلب در سوریه در روز پنجشنبه خبر دادند.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
برگزاری انتخابات نهمین دوره اعضای شورای عالی حوزه‌های علمیه و تایید نتایج آن از سوی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، بحث برانگیز شده. رأی نیاوردن سید احمد خاتمی در ادامه کنار رفتن او از هیئت رئیسه مجلس ششم خبرگان رهبری در کانون بحث هاست. در گفتگو با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، ابتدا از اهمیت احمد خاتمی بودن در جمهوری اسلامی پرسیدم.
خب احمد خاتمی را با توجه به روندی که در عرصه سیاسی یا داخل بلوک قدرت جمهوری اسلامی ظهور پیدا کرده و بعد رشد پیدا کرده و الان به هر صورت حداقل این هستش که این رشد متوقف شده و معکوس شده، از این باب اهمیت داره. یعنی آدمی که به یک باره پیدا میشه، اون هم شاید بیش از همه چیز نون نام فامیلیش رو میخوره و رویداد تاریخ دوم خرداد 76 که این فرد رو بهش میدون میدن که خب مواضع ضد اصلاحات میگیره، ولی نامش و حصولت خاتمی هم ازش، یعنی یک خاتمی حالا ضد اصلاحات مقابل خاتمی رهبر جنبش اصلاحی دوم خرداد. ولی به لحاظ رفتاری این آدم ها کسانی هستن که خب ما زیاد از اینها هم در ایت حاکمه جمهوری اسلامی هم کلا در عرصه سیاسی ایران دیدیم، آدم هایی که بر اساس نزدیکی به قدرت مواضعشون رو تنظیم میکنن. او به لحاظ فردی هم میاها فردی بوده که رفتار دوگانه و نوسانی زیادی رو داشته و متهم به نفاق هم هست. او از خب شاگردان آیت الله منتظری بوده، وقتی احساس میکنه که ورق بره برمیگرده و آقای منتظری دیگه قرار نیست که جانشین آقای خمینی بشه، به یک بار تغییر موضع میده و به استاد قبلی خودش هم تعرض میکنه. از این طریق سعی میکنه خودش موقعیت درست کنه. ولی باز هم میگم اینها باعث میشه که او یک مقام منصبی پیدا بکنه. اما برای دوم خرداد هستش که حالا اون جریان ضد اصلاحات مناسب میبینن که از این فرد به دلیل نام فامیلیش استفاده کنن و بعد هم با همین تملق و تقرب و همراهی که با هسته سخت قدرت میکنه، به خصوص پیروی و تبعیت کاملی که از خامنه ای میکنه و اون عوامر و تصمیمات نهاد ولایت فقیه رو بیان میکنه، پله پله روش میکنه، عضو مجلس خبرگان میشه، بعد میره تو هیئت رئیسه مجلس خبرگان، بعد میشه عضو شورای مدیریت عالی حوزه های علمیه، همچنین در نهادهای مذهبی و تبلیغاتی حکومت و در نهایت یکی از اعضای فقیه شورای نگهبان میشه و همچنین یک پای ثابته و حال نماز جمعه های تهران.
اما آقای افشاری، اینطور که شما میگید در واقع آقای خاتمی این توانایی رو داشته که خودش رو در تمامی این سالها به هسته سخت قدرت نزدیک نگه داره، حالا چه اتفاقی افتاده که به نظر میرسه این هسته سخت او رو ترد کرده یا کنار گذاشته؟
دو فرضیه رو میشه مطرح کرد. خب یه خبر شایع هستش که او مثلا با جانشینی مشتبه خامنه‌ای موافقت نکرده و به همین دلیل هستش که به حاشیه رونده شده. با سناریو دیگری میشه در نظر گرفتش که خیلی ما اطلاع دقیقی نداریم، برای شاید به حال همین اختلافات و دعوای قدرتی که رخ میده به هر صورت باعث شده که او در موازنه قوا از متن به حاشیه رونده بشه. و سومین سناریو هم این هستش که شاید اساساً برای روشش یک سختی و محدودیتی در نظر گرفته شده بوده، چون به لحاظ فردی هم فردی هستش که خیلی رفتار ستیزجویانه‌ای داره، آدم تندی هستش، خشنه‌های خشونت کلامی هستش و کلا خیلی چهره نیستش که بتونن حالا در یک سری مناسب بالای حکومتش استفاده کنن. منتها الان بحثی که در مورد احمد خاتمی هستش که او دچار نزول شده به دلیل هست که دیگه در هیئت رئیسه مجلس خبرگان ششم نبوده و همچنین در نهمین دوره اعضای شورای عالی حوزه علمیه، ولی او کماکان عضو شورای نگهبان هست، عضو امام جمعه موقت تهران هم هست. حالا اگر این دو منصب رو هم به زودی از دست بده، اون وقت میشه با قطعیت گفتش که اون واقعا به حاشیه رونده شده. الان فعلا به طور نسبی خود موقعیتش کمتر شده. منتها یه مراتب باید در نظر بگیریم که او در مجلس خبرگان، در هیئت رئیسه مجلس خبرگان و دور سوم در این هیئت رئیسه بود، ولی هیچ وقت از سطح منشی بالاتر نیامد. یعنی اگر مقایسهش بکنیم با ابراهیم رئیسی یا سید هاشم حسینی بوشهری که اینها حتی اولش که اومدن در هیئت رئیسه خبرگان جایگاهشون پایین‌تر بودش، ولی اینا تا سطح نایب رئیسی اول مجلس خبرگان رفتن، ولی احمد خاتمی چنین جایگاهی رو پیدا نکرد. بنابراین بین این چند سناریو باید دید قضیه رو. ولی اگر به حاشیه روندن اون قطعی باشه، این که علی‌رغم همه این خدماتی که انجام دادن به حسد سخت قدرت، همراهی کردن با سرکوب اعتراضات مردمی، با تضییع حقوق مردم، اینها هم عاقبت به خیر نمیشن به همون تفسیری که خودشون دارن. خب این به هر صورت میتونه کمک کننده باشه برای تشویق نیروهای حکومتی به ریزش.
آیه افشاری، آیا کنار گذاشته شدن یا طرد شدن آقای خاتمی یک اتفاق فردی برای او هست یا به نظرتون یک اقدامی هستش که ممکنه به طور سیستماتیک در نزدیکان بیت رهبری آیت الله خامنه ای بخواد ادامه پیدا بکنه و افراد دیگری هم از این حلقه نزدیک حذف بشن؟
ممکن هستش که یک جریانی رو ما شاهد باشیم، چون ما احمد خاتمی عضو جامعه مدرسین حاضرین قوم هم هست باز فرد دیگری که الان دبیر جامعه مدرسین حوزه‌ای قم مثلا هاشم حسینی بوشهری، او هم انتخاب نشد به عنوان مدیر دوره نهم شورای عالی حوزه‌ای قم. این احتمال رو میتونه ایجاد بکنه، شاید نیروهای از این دست دارن موقعیتشون ضعیف میشه به نفع نیروهای جوانتر و جدیدتر. منتها لحاظ تغییر رفتار حکومت نه، ما کماکان کسانی که الان جزء نزدیکان آقای خامنه ای هستن یا به صورت فعالیت پررنگی رو در نهاد ولایت فقیه دارن، ما تفاوت و تغییر چندانی رو در اونجا شاهد نیستیم. شاید تغییر فقط در سطح نیروها باشه و اگر اون احتمالی که باز ما قطعیتش رو نمیدونیم که مسئله جانشینی خامنه‌ای باشه، اگر این روند ادامه پیدا بکنه و شمار بیشتری بشن، اون مخشب از ها بشه گفت صحت این احتمال تقویت میشه که دارن به گونه چینش نیروها رو انجام میدن که با جانشینی مشتبه خامنه‌ای همراهی بکنن. متواضع هم میگم این یک فرضیه، چون شواهدی هستش که این فرضیه رو یا رد میکنه یا قوتش رو تضعیف میکنه. مثلا این که اسپوتنیک روسیه مثلا بیاد و به نوعی در اونجا مطلعی از یک ایرانی البته منتشر بکنه که دفاع بکنه از جانشینی مشتبه خامنه‌ای، این به نفع مشتبه خامنه‌ای نیست. نشان دهنده این هستش که یک اقلیتی از نیروهای در درون حکومت رای که خیلی هم قد قامت بزرگی ندارن دارن از اون حمایت میکنن و نیروهای اصلی خاموش هست.
از علی افشاری میشنیدیم در مورد کنار گذاشته شدن یا طرد احمد خاتمی از حلقه سخت نظام. اما اگر جزئیات بیشتری در مورد این تحلیل میخواهید بدونید، میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. اونجا مطلبی هست با عنوان احمد خاتمی کم فروغ شدن یا طرد از سوی نهاد ولایت فقیه. این مطلب هم به قلم علی افشاری هست و میتونه جزئیات بیشتری رو در همین زمینه در اختیار شما قرار بده. در چند سال اخیر گزارش‌ها و تحقیقات متعددی درباره پدیده فرونشست زمین و پیامدهای کوتاه مدت و بلند مدت آن منتشر شده است. افزایش تعداد و وسعت فرونشست‌هایی در کرمان، اصفهان، مناطقی از تهران و دیگر استان‌های کشور بار دیگر بحث رودررویی با این پدیده و راه‌های جلوگیری از تخریب مناطق مسکونی و صنعتی را زنده کرده است. جزئیات بیشتر را بشنویم. گزارشی از همکارم جمشید زند.
ایران رتبه اول جهان در تعداد پهنه‌های فرونشست در استان‌های مختلف است و از نظر تعداد وقوع فرونشست‌ها هم جزو سه کشور اول جهان است. این را علی بیت‌اللهی رئیس بخش زلزله‌شناسی مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی می‌گوید. واقعیتی که به رغم هشدارهای مکرر مقامات رسمی و کارشناسان، دولت‌های مختلف در ایران راه چاره‌ای برای آن پیدا نکردند. علی بیت‌اللهی تأیید کرده که بجز استان گیلان، در تمامی استان‌ها پهنه‌ها و لکه‌های فرونشست شناسایی و نقشه آنها آماده شده است. به گفته وی، بیشترین فرونشست در استان کرمان است که در 7 کیلومتری جنوب غربی بهرمان میزان فرونشستگی به بیش از 40 سانتی‌متر رسیده است. جنوب استان البرز، شمال غربی خراسان رضوی، گرستان و تهران استانهایی هستند که بیشترین فرونشستگی را به خود اختصاص دادند. میزان فرونشست در تهران بزرگ به 20 سانتی متر در سال می رسد. چند هفته پیش هم آقای بیت‌اللهی گفته بود وسعت پهنه فرونشستی تهران به طول 50 کیلومتر و عرض 30 کیلومتر رسیده و بر اساس مطالعات انجام شده با احتساب شهر تهران و شهرهای اطراف بیش از 3 میلیون نفر روی پهنه فرونشست زندگی می کنند. کارشناسان و محققان زمینشناسی تأکید می کنند که استفاده بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی دلیل اصلی خالی شدن لایه‌های پایینی زمین و پیدایش پدیده فرونشست است که در برخی از دشت‌های ایران به سطح هشدار و خطرناک رسیده است. مهدی زاره، استاد پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی هم به سایت عصر ایران گفته است
دشت ری و دشت ملارد و شهریار بیشتر درگیر این دو نشست است که در اونجاها به 10 تا 20 سانتی متر در سال و در نقاطی در دشت شهریار به حدود بیش از 30 سانتی متر در سال این میزان نشست میرسه.
در دشت قزوین هم آنچنان که منصور ستوده مدیرعامل شرکت آب منطقه قزوین به خبرگزاری صدا و سیما گفته، در برخی از دشت‌ها و زمین‌های کشاورزی این استان فرونشست زمین به 24 سانتی متر در سال رسیده است.
به دلیل برداشت بیش از حد از منابع آب زیرزمینی و مصرف اون به عمده‌ترینش در بخش کشاورزی هست و همینطور خشکسالی‌های متوالی که اتفاق افتاده باعث شده که تراز آب زیرزمینی کاهش پیدا بکنه و ما کسری حجم مخزن در دشت قزوین داشته باشیم. در مناطقی از استان قزوین به ویژه دشت قزوین که تراکم برداشت آب زیرزمینی هم به لحاظ تعداد چاه‌ها و هم به لحاظ برداشت آب بیش از حد هست، این باعث میشه که به مرور زمان آبرفت‌ها در حقیقت فضای خالی بین آبرفت‌ها خالی بشه و فشار طبقات بالایی باعث بشه که این فضاها در حقیقت فشرده بشن و اصطلاحاً میگن زمین در حال فرونشست. عمده‌ترین مطالعاتی که سازمان زمین‌شناسی کشور که متولی مطالعات فرونشست هست انجام شده، عمده‌ترینش در بوئین‌زهرا هست و در پاکستان که متأسفانه در بخش بوئین‌زهرا حتی بیشتر از پاکستان هست. به طور متوسط بین 17 تا 24 سانتی متر در سال زمین در حال نشست هست.
در استان اصفهان هم که یکی از خطرناک‌ترین مناطق ایران از نظر سرعت و وسعت فرونشست زمین ارزیابی شده، به گفته ناصر فتحی مدیر کل نوسازی مدارس، دست کم 24 مدرسه به دلیل خطر فرونشست زمین تعطیل شده است. بافت قدیمی شهر هم در معرض فرونشست است و خشکسالی دو دهه اخیر این خطر را افزایش داده است. پدیده فرونشست به مناطق تاریخی ایران با هزاران و صدها سال قدمت هم رسیده و اخیراً ترک خوردن محوطه نقش رستم و تخت جمشید خبرساز شد. گزارشی از پلتفرم آپارات در ایران پخش شده که گویای این صدمه جبران ناپذیر به آثار تاریخی کشور و دلایل آن است.
یک شکاف خیلی عظیم از ابتدا تا انتهای نقش رستم به وجود اومده و مخصوصا اطراف کعبه زرتشت که همینجور میبینید این شکافی که به وجود اومده. کارشناسان هشدار داده بودند که این اتفاق به هر حال روزی صورت خواهد گرفت. در شهرستان مرودشت به عنوان یکی از مهمترین شهرستان‌های کشاورزی ایران حدود 20 هزار حلقه چاه کشاورزی حفر شده. طول چاه‌های کشاورزی مرودشت حدود 20 هزار کیلومتر است. بحرانی ترین دشت به نوعی کشور محسوب میشه و مخصوصا اطراف نقش رستم که الگوی کشت رعایت نمیشه، متاسفانه باعث شده که سطح آب‌های زیرزمینی هر روز پایین‌تر بره و فرونشست ایجاد بشه.
اما چرا دولت‌های مختلف در 4 دهه اخیر نخواستند و یا نتوانستند چاره‌ای بیندیشند و به طور علمی و عملی از فرو رفتن بخش بزرگی از خاک ایران جلوگیری کنند؟ مهدی زاره، استاد پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی، بخشی از دلایل علمی این موضوع را اینچنین توضیح می‌دهد.
نقشه در واقع زیرسطحی تهران به صورت تفصیلی و سه‌بعدی در دسترس نیست و بنابراین هر فعالیت جدیدی در صورت زیرسطحی که انجام میشه عملاً با اجرای پروژه ها در ناشناخته ها جلو میره.
به گفته بیشتر کارشناسان و محققان، پدیده فرونشست زمین در ایران همچنان ادامه خواهد یافت و زیر ساخت های اصلی کشور مانند خطوط انتقال نفت و گاز، جاده ها، راه آهن ها، فرودگاه ها و شهرها و روستاهای مسکونی را هم تحت تأثیر قرار خواهد داد.
گزارش همکارم جمشید زهن رو شنیدید. وقتی روز چهارشنبه بازی لیورپول و رئال مادرید با گزارشگری عادل فردوسی پور از شبکه آپارات پخش می‌شد، سازمان ساترا خواستار حذف گزارش‌های این گزارشگر محبوب از این پلتفرم شد. ساترا زیر مجموعه صدا و سیماست و مسئولیت نظارت و سانسور محتواهای صوتی و تصویری در فضای مجازی را بر عهده دارد. مدیر عامل هلدینگ سباییده و مالک آپارات در واکنش به نظر اخیر ساترا گفته، از نظر این نهاد و همچنین صدا و سیما هر چیزی که دیده شود باید توقیف شود. درباره پیشنه این موضوع همکارم هانا کاویانی با علی مصلح خبرنگار ساکن ترکیه گفتگو کرده.
من فکر میکنم دلیل این موضع‌گیری آقای ربیعی علاوه بر این که حالا یک دلیل اجتماعی داره، یک دلیل سیاسی داره. آقای ربیعی خودش در دولت حسن روحانی بود. این جدال بین دولت و صدا و سیما بر سر شبکه نمایش خانگی از دولت روحانی شروع شد و از همونجا بود که به تدریج این نظارت بر شبکه نمایش خانگی رو سپردن به صدا و سیما از طریق نهادی به اسم ساترا. ابتدا از طریق گنجوندن یه بند کوچیکی در لایحه بودجه این کارو کردن، یعنی مجلس این کارو کرد، و بعد هم که دولت که عوض شد در دولت ابراهیم رئیسی اصلا شورای عالی انقلاب فرهنگی این رو تصویب کرد، به شکل رسمی نظارت بر محصولات شبکه نمایش خانگی رو سپرد به صدا و سیما. و اینا همه ریشش برمیگره به یک دستوری که دهه 80 رهبر جمهوری اسلامی داده که صوت و تصویر فراگیر انحصاراً باید تحت نظارت صدا و سیما باشه. خیلی ماجرای طولانیه، اما اگر بخوام بگم در واقع دلیل این که نمیتونن کاری بکنن به ماهیت حکومتی صدا و سیما برمیگرده که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامیه. این یه بحث. بحث دوم شورای عالی انقلاب فرهنگیه. شورای عالی انقلاب فرهنگی هم یک نهاد دیگه‌ایه که با زیر مجموعه رهبری حساب میشه و قوانین میتونه تصویب بکنه، در حالی که عده‌ای معتقدن غیر قانونیه، این دخالت در کار مجلسه. الان هم این مصوبه‌ای که به شکل رسمی در دولت رئیسی از تصویر شورای عالی انقلاب فرهنگی گذشت اصلا ربطی به مجلس نداره. بنابراین یک جدالیه بین، میشه گفت مثلا دو جناح، حالا اگر اسمش بذاریم مثلا اصلاح طلب و اصولگرا.
اما این تصمیم گیران متوجه این نیستند که مثلا گزارش فوتبال توسط کسی مثل عادل فردوسی پور یا شخصیتی مثل سروش صحت که برنامه هاشون گفته شده که حالا بعد برداشته بشه پخش نشه از شبکه خانگی، این افراد هستند که بیننده میارن، یعنی همون صدا و سیما هم اگر بخواد با این افراد کار بکنه میتونه منفعت داشته باشه، متوجه این نیستن؟
ببینید دقیقا اینجا میرسیم به یک مبحث دیگه به اسم تضاد منافع. یعنی یک بخشی از استدلالی که میگفتن شما شبکه نمایش خانگی رو نباید بدین دست صدا و سیما، اینه که صدا و سیما رقیب مستقیم این شبکه هاست. قبلا که دست وزارت ارشاد بود، وزارت ارشاد در نهایت یه نقش حاکمیتی داشت، پذیرفته بودن که تقریبا بیطرفه. صدا و سیما نه تنها حاکمیتیه که بلکه اصلا بیطرف نیست. و بعد همین بحث پیش میاد، الان برنامه سازان تلویزیون کوچ کردن به شبکه نمایش خانگی، هر کدوم به یه دلیلی، حالا عادل فردوسی پور، سروش صحت، مهران مدیری، غیره و غیره که الان دارن تو شبکه نمایش خانگی کار میکنن. بنابراین صدا و سیما از هر ابزاری که در واقع داره میخواد استفاده بکنه، و اصلا قبل از این ماجراها هم خط و نشان میکشید که اصلا شبکه نمایش خانگی نباید انقدر روش کنه. ببینید و الان آنلاین شدن اینها، یک زمانی شبکه نمایش خانگی مثلا در قالب سی دی و دی وی دی و غیره بود، الان در فضای مجازی این اتفاق افتاده. بنابراین احساس خطر جدی میکنه صدا و سیما، کاملا میدونن، ولی چون نمیتونن این شخصیت ها، این چهره ها رو برگردونن، میگن خب حالا وقتی برای ما نیست، برای در واقع خارج از مجموعه ما هم مخاطب نیاره.
حالا اون طرفش رو اگر ببینیم که ساترا دستور ممنوعیت مثلا گزارش عادل فردوسی پور رو میده یا اکنون سروش صحت رو میده، این افراد نمیتونن با برنامه هاشون به پلتفرم های دیگری برن، اصلا در یوتیوب پخش بکنن این کارهایی که دارن میکنن و.
در نهایت به همین سمت میره دیگه. یعنی یک خطری که الان مثلا این آقای شکوری آپارات و فیلیمو احساس میکنه اینه که اینها اصلا از فضای رسمی خارج بشن. و میدونید بحث پولم هست، یک چیزی رو نباید فراموش بکنید، این چیزا علاوه بر وقتی مخاطب میاره برای شبکه نمایش خانگی، مشترک هم میاره، پول هم میاره. یعنی بخشی از این دعوای بودجه و پوله، و در واقع شنوندگان نباید فکر کنن که مثلا حالا مدیران عامل این ویودی ها آدم هایی از اپوزیسیون هستن یا مخالف هستن. اینا اصلا مشکلی با صدا و سیما ندارن یا با وزارت ارشاد ندارن. اینا میگن آقا به ما اجازه بدین بذارین ما بیزنسمون به راه باشه. کما اینکه من این نکته رو بگم، اساساً ساترا قبل از اینکه در شورای عالی انقلاب فرهنگی به رسمیت شناخته بشه، یعنی نظارت صدا و سیما، همین صاحبان وی او دی ها شروع کردن با ساترا همکاری کردن. یعنی در اواخر دولت روحانی، در حالی که وزارت ارشاد درگیر بود با صدا و سیما و هنوز این قضیه جنبه قانونی نداشت، برای اینکه بیزنسشون و کسب و کارشون پیش بره، شروع کردن آثارشون رو فرستادن برای ساترا، برای اینکه در واقع بازبینی بشه. و از اون عجیبتر میدونین چیه؟ در اون دوره هنوز ساترا تشکیلاتی نداشت. اینها به یک سری اشخاص یک مجوزهایی داده بودن به اسم دفاتر کارگزاری، برون سپاری کرده بودن سانسور و نظارت رو. و جالب اینه که پول بازبینی رو هم خود ویودی ها میدادن، یعنی آثارشون رو میفرستادن برای اون بررس، بازبین، سانسورچی، دستمزد اونا رو هم ویودی ها میدادن. منتها اینها احتمالا فکر نمی کردن که ساترا بیاد کامل بره زیر مجموعه صدا سیما و شیوه نظارتش و بازبینیش و سانسورش بشه عین صدا سیما. بنابراین الان با این وضعیت طرفیم که میخوان خودشون رو مخالف در واقع صدا سیما نشون بدن.
علی مصلح خبرنگار ساکن ترکیه به پرسش‌های همکارم هانا کاویانی پاسخ میداد.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 ظهر اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدما چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزهای مختلفه، میز موسیقی، میز کتاب، میز پادکست، میز سینما و سریال.
یه قسمت‌هایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
اصلا کلن میگیم میخندیم بابا.
باشه دیگه، خب دستتون درد نکنه.
مطمئنی؟ کلی میز دیگه داریم ها.
کاف فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران. زنده از رادیو فردا.
بیش از نیم قرن است که دانشمندان در تلاشند درمانی برای بیماری‌های آسم و انسداد مزمن ریوی پیدا کنند. حالا گروهی از محققان در بریتانیا میگویند که سرانجام کلید درمان این بیماری ها را یافتند. بشنویم از اردشیر طیبی.
دانشمندان در دانشگاه کینگز کالج لندن به راه حل نوینی برای مقابله با آسم و بیماری های مزمن انسدادی ریه دست یافتند که میتواند پس از 50 سال تلاش برای درمان این بیماری ها به عنوان نقطه عطفی در تاریخ پزشکی شناخته شود. در این آزمایش داروی بنرالیزوماب که تاکنون با دوزهای پایین و تکراری و تنها به عنوان درمانی برای آسم‌های شدید به کار برده می‌شد، در دوزی بالاتر و در زمان وقوع حملات شدید آسم مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این مطالعه که در مجله پزشکی تنفسی لنست منتشر شده است، نشان می‌دهد تزریق بنرالیزوماب در این شرایط مؤثرتر از درمان‌های مرسوم استفاده از قرص‌های استروئیدی است و نیاز به درمان‌های تکمیلی را تا 30% کاهش می‌دهد. این پیشرفت می‌تواند تحولی بزرگ برای میلیون‌ها بیمار مبتلا به آسم و بیماری‌های مزمن انسدادی ریه باشد. داروی بنرالیزوماب که به عنوان پادتنی تک‌تیره یا آنتی‌بادی مونوکلونال شناخته می‌شود، به طور خاص سلول‌های سفید خون به نام اوزینوفیل‌ها را هدف گرفته و التهاب ریه را کاهش می‌دهد. این دارو در سال 2016 تاییدیه سازمان غذا و داروی آمریکا را برای درمان آسم اوزینوفیلیک دریافت کرده است. افرادی که مبتلا به آسم اوزینوفیلیک هستند از التهاب مجاری تنفسی رنج می‌برند که توسط مایعات و اخلاط مسدود شده و دچار اسپاسم‌هایی می‌شوند که تنفس آنان را دشوار می‌کند. پروفسور مونا بافازل محقق اصلی این آزمایش و عضو هیئت علمی کینگز کالج لندن در این باره میگوید آسم و بیماری‌های مزمن انسدادی ریه سالانه موجب مرگ 3,800,000 نفر در جهان می‌شود و با این حال یافتن درمان برای این بیماری‌ها در نیم قرن گذشته پیشرفتی نکرده است. وی افزود که این دارو می‌تواند شرایط را برای افراد مبتلا تغییر دهد. در این آزمایش از شرکت کنندگان متشکل از 158 بیمار که برای مداوای حمله آسم یا بیماری‌های مزمن انسدادی ریه به بخش‌های اورژانس مراجعه کرده بودند، آزمایش خونی سریع گرفته شد تا نوع حمله‌ای که با آن مواجه بودند مشخص شود. کسانی که دچار وخامت اوزینوفیلیک بودند، برای درمان با بنرالیزوماب مناسب شناخته شدند. تقریباً 50% از حملات آسم و 30% از حملات بیماری‌های انسداد مزمن ریه وخامت اوزینوفیلیک هستند. در این آزمایش بیماران به 3 گروه تقسیم شدند که یک گروه تزریق بنرالیزوماب و قرص‌های دارونما دریافت کردند، گروه دیگر مراقبت استاندارد شامل استروئیدهای پرودنیزولون و یک تزریق دارونما دریافت کردند و گروه سوم هم تزریق بنرالیزوماب و استروئیدها را دریافت کردند. پس از 28 روز نتایج نشان داد که علائم تنفسی در گروهی که بنرالیزوماب دریافت کردند چه با استروئیدها و چه بدون آنها بهتر بود است. پس از 90 روز تعداد کمتری از بیماران در گروه بنرالیزوماب نسبت به گروه دریافت کننده استروئیدها شکست درمانی داشتند. بیماران همچنین گزارش دادند که علاوه بر کاهش نیاز به مراجعه به پزشک یا بیمارستان، کیفیت زندگیشان نیز در این رژیم درمانی جدید بهتر شده است. بیماری‌های مزمن انسدادی ریه سومین علت مرگ و میر در سراسر جهان است. چندی پیش دکتر مریم محلوجی راد، عضو انجمن آسم و آلرژی ایران، اعلام کرده بود که 9-13% گروه‌های سنی مختلف در کشور به بیماری آسم مبتلا هستند.
با پایان گزارش همکارم اردشیر طیبی به پایان بخش خبری 22، آخرین بخش خبری رادیو فردا در امروز جمعه 9 آذر ماه رسیدیم. از اینکه تا این لحظه هم کنار ما بودید سپاسگزارم، اما همچنان پیچ رادیوتون رو نپیچید و رادیو رو خاموش نکنید، چون تا بامداد فردا همچنان میتونید شنونده رادیو فردا باشید و رأس هر ساعت مهمترین خبرها رو از رادیو فردا بشنوید.